با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب قصه های لافونتن ترجمه خانم نگیر سعیدی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
روز شما بخیر و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، یک قطعه مونده و مقدمه‌ای که لافونتن بر قصه هاش نوشته، اینا رو من میخونم و امروز این کتاب تموم میشه با اجازتون.
خواهش می‌کنم.
اثر افسانه. در زمان قدیم روزی خطیبی از مردم آتن کشور خیش را در خطر دید و بر آن شد که خطابه‌ای بر مردم بخواند و به نیروی سخنوری هموطنان سبک مغز و غافل خود را به جنبش آورد. در پانویس توضیح داده که مقصود از خطیب آتن دماده، رقیب دموستن، سخنگوی معروف است. ادامه قصه. پس بر کرسی خطابت رفت و گفتاری شیوا در باره خطری که کشور آنان را تهدید می کرد ایراد نمود و با شوری هرچه تمامتر در باره مصالح مردم آتن صحبت داشت، لیکن توجهی سخنان او نشد. پس خطیب بر شور و هیجان خیش بیفزود آنچنان که هر روح افسرده‌ای از سخنان او برانگیخته می شد. لحن گفتارش با غرش طوفان برابر بود و دم گرم او حتی مردگان را به جنبش می آورد. با این همه سخنان او چون باد بر هوا می رفت و در کسی تأثیری نمی کرد و سر مردمی که به حق می توان آنان را حیوان چند سر نامید به هر سو در گردش بود، تا به آن حد که حتی حاضران نزاع و مشاجره طفلان کوی را نظاره می کردند و به سخنان او اعتنایی نداشتند. پانویس در مورد حیوان چند سر اشاره به گفتار هوراس است که خطاب به مردم روم گفته بود: ای ملت، تو غول چند سری. ادامه حکایت. آنگاه خطیب زیرک دست به تدبیری تازه زد و چنین گفت: روزی سرز همراه پرستوک و مار ماهی به سفر رفت. پانویس: سرز الهه خرمن است که نام او در ادبیات قدیم یونان و روم بسیار آمده است. برگردیم به حکایت. روزی سرز همراه پرستوک و مارماهی به سفر رفت. همچنان که می رفتند ناگهان به رودی عظیم رسیدند. مارماهی در دم خیشتن به آب افکند و در رود شناور شد. پرستوک نیز به آسمان پرید و به چالاکی از رود بگذشت. در این وقت حاضران یک صدا فریاد برآوردند و گفتند: پس سرز چه کرد؟ خطیب گفت: میپرسید سرز چه کرد؟ سرز نخست بر شما غضب کرد که در میان یونانیان تنها قومی هستید که با داستانی کودکانه سرخوش می‌دارید و از خطری که کشورتان را تهدید می‌کند به تشویشی به دل راه نمی‌دهید. چرا نمی‌پرسید فیلیپ چه کرد؟ پانویس در مورد فیلیپ اشاره به زمانی است که فیلیپ مقدونی، پسر اسکندر کبیر، در مقدونیه مشغول گرد آوردن سپاه بود تا به شهر آتن بتازد و حکومت جمهوری آنجا را واژگون سازد. ادامه قصه. این عتاب در جمع کارگر افتاد. همه سراپا گوش شدند و چشم بر دهان خطیب دوختند. پس این مقصود حاصل نیامد مگر به نیروی افسانه. با یکی گفتار نغز و دلپذیر لشگر دلها توان کردن اسیر. ناطق پرمایه با لطف کلام آورد بس مرغ زیرک را به دام. با یکی افسانه افسون می کند، مار را از لانه بیرون می کند. من خود ار چه پیر و کار افتادم، بر حقایق چشم دل بکشادم. می رود از دل غم پنهانیم، گر حدیث موش و گربه خانیم. گر ادیبیم و اگر فرزانه ایم، باز چون طفلان از پی افسانه ایم. این رباط کهنه هم مانند من، گرچه باشد پیر و فرتوت و کهن، با حدیث دلکشی نرمش کنند، با یکی افسانه سرگرمش کنند. برای مزید استفاده خوانندگان، مقدمه‌ای که لافونتن خود بر قصه هایش نوشته است زیلن درج می شود. گذشت و اغمازی که درباره چند قطعه از آثار من نشان داده شده، مرا به توجه و عنایت مردم درباره این مجموعه امیدوار ساخته است. نه آن است که هیچ یک از استادان سخن به قصد من درباره به نظم کشیدن این قطعات خرده نگرفته باشند. حتی یکی از آنان چنین گفته است که بهترین زینت این قطعات همانا سادگی و بی‌پیرایگی آنهاست و ممکن است اشکال وزن از طرفی و رعایت و ممکن است اشکال وزن شعر از طرفی و رعایت قواعد مشکل ما از طرف دیگر مرا ناگزیر سازد که از سادگی و اختصار دوری جویم و روح حکایات از دست برود و اجباراً شعر سست و بیمایه شود. و یقین است که این عقیده جز از مردی صاحب ذوق ابراز نمی شود. در پانویس در مورد این کسی که این حرف زده، مقصود مؤلف شخصی بوده است به نام پاترو که در آن موقع نماینده معروفی در پارلمان و عضو فرهنگستان فرانسه بودند. ادامه مد. اما درخواست من از این بزرگوار آن است که در اثبات عقیده خیش اصرار نورزد و قبول کند که لطف سبک و بیان یونانیان آنقدرها هم که او تصور می کند با شعر و ادب فرانسه منافات ندارد و ما را از همگام ساختن آن سبک با شعر فرانسه باز نمی دارد. از اینها گذشته من دست بدین اقدام نزدم مگر با پیروی از نمونه و سرمشق. مقصود من پیروی از قدما نیست، زیرا آنان نمی توانند در این کار سرمشق من باشند، بلکه اشاره من به معاصران است و اصولا در هر دوران و نزد هر ملتی که به شعر و شاعری می پردازند این کار مرسوم بوده است. به محض آن که افسانه های منسوب به اذوب به دست مردم رسید، سقراط بران شد که بران افسانه ها جامعه شعر بپوشاند و گفتار افلاطون در این باره آنچنان نغز و شیرین است که ناگزیرم آن را زینت بخش این مقدمه سازم. افلاطون میگوید سقراط وقتی محکوم به مرگ شد، اجرای حکم اعدام او را به علت جشنهایی که در پیش بود به تعویق انداختند و هنگامی که سبس در روز اعدام به دیدار او رفت، سقراط به او گفت خدایان چند بار در خواب به او الهام کردند که باید قبل از مرگ به موسیقی بپردازند. البته سقراط در ابتدا به معنی این الهام پی نبرد و با خود گفت اگر موسیقی موجب تهذیب نفس انسانی نمی شود، پس چه سود از اینکه آدمی پیش از مرگ بدان بپردازد؟ ولی از آنجا که چند بار این خواب تکرار شد، سقراط یقین کرد که رازی در این کار است، تا آنکه در شب اعلام که به واسطه جشن به تعویق افتاد، وقتی از نو آن خواب به سراغ او آمد، سقراط پس از اندیشه بسیار ناگهان متوجه شد که موسیقی و شعر آنقدر رابطه نزدیک دارند که ممکن است این الهام اشاره به پرداختن به کار شعر و شاعری باشد. چه شعر خوب بدون آهنگ موزون نمیتواند وجود داشته باشد، اما شعر همه وهم و خیال است و سقراط جز با حقیقت سر و کاری نداشت. پس چاره‌ای میبایست تا سقراط بتواند دست به کار شاعری بزند و از حقایق زندگی نیز دور نماند. بالاخره پس از اندیشه بسیار، سقراط بران شد که افسانه‌هایی بیابد که با حقیقت زندگی وفق دهد، و چون بهتر از افسانه‌های اذوب چیزی نیافت، این بود که در آخرین لحظات زندگی خیش افسانه‌های اذوب را به رشته نظم کشید. سقراط تنها کسی نیست که شعر و افسانه را چون دو خواهر دانسته است. فدر هم در این عقیده با او همراه است و از عظمت آثار او میتوان به عظمت آثار سلطان فلاسفه پی برد. پس از فدر، ایونوس هم بدین کار پرداخت و بالاخره معاصرین به دنبال آنها رفتند و گذشته از بزرگان ملل دیگر، مردمانی از کشور ما نیز بدین کار بزرگ دست زدند. راست است که وقتی هموطنان ما به این کار پرداختند، زبان ما آنچنان با زبان کنونی تفاوت داشت که همچون زبانی بیگانه می نمود، ولی این موضوع مرا از کار خود منصرف نساخت و برعکس خود را امیدوار بدان ساختم که اگر توفیقی در این راه نصیب من نشود، لااقل افتخار گشودن این راه نصیب من خواهد بود. چه بسا که کار من میلی در دل مردمان دیگر برانگیزد و چه بسا که پس از من نیز آثاری بهتر به وجود آید. سرچشمه ای که این آثار از آن الهام گرفته است آنقدر پربرکت است که هنوز قطعاتی که به دست من به رشته نظم کشیده نشده است خیلی بیشتر از آنهایی است که من به آنها جامعه شعر پوشانیدم. من در حقیقت بهترین آن افسانه ها را انتخاب کردم، یعنی آنهایی که در نظر من بهتر بودند، اما گذشته از آن که ممکن است من در انتخاب خود دچار اشتباه شده باشم، اگر واقعا انتخاب من صحیح هم باشد، باز مانعی نیست که از نو همین آثار با سبک دیگری به نگارش درآید و اگر کسی موفق شود در این داستانها بیش از من به اختصار کوشد، قطعا کارش بیش از من مورد قبول عامه واقع خواهد شد. در هر صورت خدمت من مورد توجه خواهد بود، چه از دو حال خارج نیست: یا این تهور و گستاخی من خود قرین موفقیت گردیده است و من زیاد از طریق ثواب منحرف نشدم، یا به حکم آن که توانستم مشوق و محرک دیگران شوم و آنها را به توجه به چنین امر مهمی وادار کنم، از من قدردانی خواهند کرد. گمان می‌کنم که مقصود خود را از اقدام به این کار به قدر کافی بیان داشتم، اما درباره طرز اجرای آن قضاوت را به عهده مردم می‌گذارم. البته در کار من ظرافت سبک و رعایت اختصار مانند آنچه که در نوشته‌های فدر است نخواهید یافت، چه مرا بدین خصایص که فدر را مورد تحسین و توجه قرار داده است دسترس نیست. اما اگر نتوانستم در این باره از او تقلید کنم، به جبران آن بران شدم که بیش از او به شیرین کاری بپردازم و لطف بیشتری به این قطعات ببخشم. البته اگر فدر پا از حدود اصل داستانها بیرون نهاده است قابل سرزنش نیست، زیرا زبان لاتین بیش از این زمینه ندارد و باید انصاف داد که در خلال آثار این مؤلف بهترین تجلی ذوق و نبوغ ترانس به خوبی نمودار است. تصدیق می کنم که سادگی سبک نگارش این بزرگان بسیار قابل تحسین است، اما برای کسی چون من که زبانی را به طور کامل نمی دانم قدرت آن نیست که از آن سبک پیروی کنم. پس من ناچار بودم که به نحو دیگری نقص کار خیش را جبران کنم و با شجاعت بسیار بدین کار دست زدم. از طرفی چون همه مردم کم و بیش این افسانه‌ها را می دانند، اگر من سلیقه شخصی در آن به کار نبرم و تغییراتی در آن ندهم، کاری عبث در پیش گرفتم. و از همه بالاتر آنکه مردم امروزه در کشور ما طالب مطالب تازه تر و مفرح تر هستند. البته قصد من از مفرح آن نیست که شخص را بخنداند، بلکه مقصود شیرینی و لطفی است که میتوان به مطالب خشک و جدی بخشید. نمیخواهم بگویم ارزش این قطعات فقط به واسطه صورتی است که در ظاهر من بدانها دادم، بلکه ارزش این داستانها ناشی از مواد و مصالح مفید و پر ارزش آنهاست، چه حاصل افکار بشری همه در افسانه ها جمع آمده است. اصولا افسانه های اخلاقی آنقدر عالی و مقدس شمرده شدند که بسیاری از قدما قسمت اعظم این افسانه ها را به سقراط نسبت دادند و در میان خاکیان کسی را پدر این قصص دانستند که بیش از سایرین با خدایان نزدیکی و تقرب داشتند. اما نمیدانم چگونه است که قدما این افسانه ها را مستقیما فرستاده از آسمان ندانستند و چه شده است که خدایی مقصود و چه شده است که خدایی مخصوص بدین رشته تخصیص ندادند، که چون خدای شعر و خدای سخنوری بر این افسانه ها نظارت مستقیم داشته باشد. تصور نکنید که من زیاد هم دور از اساس حقیقت سخن میگویم، زیرا اگر به دقت چه در معتقدات مقدس خود ما چه در عقاید سخیفه بت‌پرستان بنگریم، آنچه حقیقت را بهتر و واضح‌تر آشکار می‌سازد همانا تمثیل و کنایه است. و آیا تمثیل جز افسانه، یعنی مثلی به صورت داستان، چیز دیگری هست؟ افسانه ها هر قدر عامیانه‌تر و معروف‌تر باشند، نفوذ آنها در مردم بیشتر است و همین دلیل است که افلاطون در کتاب جمهور خود هنگامی که به هومر و ازوپ اشاره می کند به ازوپ مقام با افتخار تری می بخشد و آرزو می کند که اطفال داستانهای ازوپ را با شیر مادر یک جا بنوشند و به دایگان سفارش می کند که این داستانها را از کودکی برانها بخوانند، چه در این دوره از عمر جز از راه تمثیل و افسانه نمی توان راه فضیلت و تقوا را به کودکان آموخت. پیش از آن که کودکان ناچار شوند عادات رذیله را از جان خود دور کنند و هنگامی که هنوز خوب و بد را از هم نمی دانند، باید عادات پسندیده را خوی جبلی آنها کرد. بنابراین آیا طریقی بهتر و مفیدتر از استعانت جستن از افسانه سراغ دارید؟ به طفلی بگویید کراسوس به قصد حمله به کشور پارت بدون آن که فکر عاقبت کار را بکند به آن کشور تاخت، ولی در آنجا به محاصره دشمن افتاد و راه نجاتی نیافت و کوشش او در راه استخلاص از آن خطر باعث اضمحلال و نابودی خود و لشکریانش شد. به همین طفل بگویید روباه و بز نر به ته چاهی رفتند تا آتش خود را فرو نشانند. روباه از شاخ و شانه رفیق خود مدد گرفت و به جای نردمان از آن بالا رفت و از شاه به سلامت جان به در برد. اما بز که به قدر او عاقبت اندیش نبود در ته چاه ماند. پس در موقع اقدام به هر کاری باید عاقبت آن را پیش بینی کرد. از شما میپرسم آیا کدام یک از این دو مثل در ذهن کودک مؤثرتر واقع خواهد شد؟ آیا قصه روباه و بز بیشتر او را به اندیشه نمی اندازد و برای فکر کوچک او مفیدتر و مناسبتر نیست؟ هرگاه نگویید که افکار کودک خود به قدر کفایت کوچک است و شوخی ها و مزاح‌های بی‌حاصل فکر او را ترقی نمی دهد، اگر با نظر دقت بنگرید می‌بینید که این مزاح‌ها و شوخی‌ها فقط برای شیرین ساختن ظاهر قصه است و در باطن این داستان‌ها معانی بسیار عمیق در بر دارند و در باطن این داستان‌ها معانی بسیار عمیق در بر دارند. مگر نه آنکه تشریح و توصیف درباره نقطه و خط و سطح و بسیاری نکات کوچک ما را با اطلاعات وسیعی آشنا می کند و بالاخره از همان جزئیات به اسرار آسمان و زمین پی می بریم. به همان طریق هم دلایلی و نتایجی که از افسانه ها گرفته می شود ما را به طرز قضاوت صحیح و عادات پسندیده آشنا می سازد و موضوعهایی بزرگتر و اساسی تر را بر ما ظاهر می کند. این افسانه ها نه فقط از نظر اخلاقی مفید است، بلکه ما را به امور دیگری نیز آشنا می سازد. خواص حیوانات و عادات گوناگون آنها در آنجا به خوبی تشریح شده است و باعث می شود که ما به آن وسیله به عادات خودمان پی ببریم، زیرا ما خلاصه ای هستیم از خوبی ها و بدی هایی که در وجود جانوران که در وجود جانداران دیگر به ودیعه نهاده شده است. وقتی پرومته خواست انسان را بیافریند، از هر حیوانی صفت مشخص آن را گرفت و از آن مصالح مختلف و گوناگون گلما را سرشت و آن اثری را به وجود آورد که آن را عالم صغیر نام نهادند. بنابراین این افسانه ها تصویری است از ما و هر یک از ما نقش خود را در آن می‌بیند. در این افسانه‌ها پند و تجربه‌ای را که پیران از گذشت روزگار آموخته‌اند به جوانان و نونهالان می‌آموزند. از آنجا که کودکان دیری نیست که پای به عرصه دنیا گذارده‌اند و هنوز با ساکنین جهان آشنایی ندارند و حتی خود را نمی‌شناسند، ما وظیفه داریم تا آنجا که مقدور است آنها را در نادانی نگذاریم. مثلا ما باید به آنها بگوییم که شیر چیست و روباه کدام است و حیوانات دیگر کیستند و چگونه است که گاه انسانی را با روباه یا شیر مقایسه می کنند. این است مقصود نهایی که از گفتن افسانه داریم و نخستین آگاهی ما از امور و حقایق این جهان از افسانه ها سرچشمه می گیرد. با آنکه از مقدار معمول مقدم نویسی تجاوز کردم، اما هنوز علت و طرز کار خود را بیان نداشتم. باید دانست که افسانه از دو قسمت تشکیل شده است که می توان گفت یکی جسم و دیگری روح آن است. جسم خود افسانه است و روح نتیجه اخلاقی آن. آریستوت در افسانه جز از حیوانات یاد نمی کند و انسان و گیاه را در آن داخل نمی کند، ولی برخلاف او ازوپ و فدر و سایر افسانه سرایان قدیم در قصه های خود پایبند این اصل نبودند و درباره نبات و انسان نیز گفتگو می کردند، ولی هیچ یک از این گویندگان از آوردن نتیجه اخلاقی در داستانهای خیش خودداری نکردند. اما من اگر گاهی از این قاعده تخطی کردم، فقط در مواقعی بوده است که از لطف داستان میکاسته است و به علاوه خود خواننده آن نتیجه را به دست می آورد است. در کشور فرانسه جز آنچه مطبوع ذوق و طبع عام باشد مطلوب واقع نمی گردد. این قانون کلی است، یعنی اگر درست بگویم تنها قانونی است که رعایت آن واجب است. بنابراین من به عقیده خود گناهی مرتکب نشدم اگر آداب و رسوم قدیمی را در آنجا که نمی توانستم به خوبی اجرا کنم زیر پا گذاشتم. در زمان اذوب داستان به طور ساده حکایت می شد. و نتیجه اخلاقی آن همیشه در آخر داستان جدا از مطلب می آمد. فدر آمد و مطیع این قانون نشد. وی حکایت را زیبا و جذاب کرد و گاه نیز نتیجه اخلاقی را از آخر داستان به اول منتقل نمود. من نیز تا آنجا که مقدور بود از قاعده پیشینیان پیروی کردم، مگر در مواقعی که به درستی نتوانستم از عهده انجام این کار برایم، که به قول هراس هرگاه نویسنده مشاهده کند که به واسطه کوتاهی ذوق یا اندیشه یا بر اثر فقدان مواد و مصالح کافی نمیتواند در کار خیش موفق شود، هرگز نباید به آن دست بزند و کارش خالی از رونق و جلوه بشود. و این همان کاری است که من در مورد برخی از قطعات این کتاب کردم، زیرا اطمینان نداشتم که نتایج اخلاقی آنها با قواعد فصاحت و زیبایی کلام جور درآید. سخنان من اینک تمام است و گفتنی به جا نمانده است، جز شرح حال اذوب که آن را نیز پلانود بیان داشته است و یقین است که خواننده گفته او را بر نوشته من مرجح خواهد دانست. در پانویس پلانود که شرح مفصلی از اذوب نوشته است. بسیار خوب، کتاب قصه های لافونتن هم اینجا به پایان رسید. قرار بود من یک مختصری در مورد خانم نیر سعیدی، مرحوم نیر سعیدی، بگم که اجازه بدید اونو هنوز پیدا نکردم، فردا خواهم گفت، همراه با این که شروع میکنیم کتاب داستانهای دلنگیز ادبیات فارسی نگارش خانم دکتر زهرای خانلری، کیا با مقدمه دکتر پرویز ناطل خانلری. کتاب فوق العاده زیبا و خوندنی هست از انتشارات بنیاد فرهنگ ایران که داستانهایی رو از ادبیات کهن به نثر و گاهی هم با استفاده از بعضی ابیاتی که اگر به نظم بوده در این مجموعه آورده و مقدمه خوبی هم دکتر پرویز ناطل خانلری بر این کتاب که در واقع حاصل زحمت همسر ایشون خانم دکتر زهرا کیا خانلری بوده کشیده. از فردا شروع میکنیم به خوندن داستانهای دلنگیز ادبیات فارسی. در این یک دقیقه که مثل این که فرصت داریم، آقای رحیمی اجازه بدید من کوتاه خبر انتشار دو کتاب جدید رو بدم تا بعد بیشتر به اینها بپردازیم. سومین، در واقع چهارمین کتاب زکریا هاشمی، فیلمساز و نویسنده، که قبلا این کتاب کاغذپاره‌های رنگینش رو هم در همین برنامه کتابخانی خوندیم، منتشر شد. آخرین اعدام، داستان بلند، اعترافنامه هوشنگ امینی، معروف به هوشنگ ورامینی، نویسنده زکریا هاشمی، ویراستار ناصر زراعتی، با طرح جلد امیر عزتی و سه ناشر این کتاب رو منتشر کردن. خانه هنر ادبیات که ما در گوتنبرگ هستیم، نشر کتاب ارزان در استکهلم و باشگاه ادبیات. و کتابی است در 330 صفحه که حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. آخرین اعدام، یک داستان بلند، در واقع میشه گفت مستند. کتاب بعدی شرح پریشانی زین العابدین حسینی، چند حکایت و یک گزارش، نوشته ناصر زراعتی، باز با طرح جلدی از امیر عزتی که نشر ارزال در استکهلم و خانه هنر ادبیات این کتاب منتشر کرده، شامل بله 7-8 حکایت هست و یک گزارش. گزارش همونی هست که در ماه گذشته، یک ماه پیش در زمانه در اومد، در مورد اون قضیه تشییع جنازه بعد از فوت آقای خمینی. این کتاب قبلا حکایتهاش فقط به اسم شرح پریشانی من با به اسم همون شخصیتی که هر زین العابدین حسینی منتشر شده. این دو کتاب تازه منتشر شده، فکر کردم در این فرصت کوتاه استفاده کنم و بگم تا فردا که شروع کنیم به خوندن داستانهای دلنگیز ادبیات فارسی که یه خورده حالا هوای خوبی داشته باشه در این تابستان.
لطف می‌فرمایید. خوشمون،
خیلی متشکرم از لطفتون. قبلش هم اندکی در مورد خانم نیر سعیدی صحبت خواهیم کرد.
خواهش می‌کنم.
روز شما و همه شنوندگان عزیز خوش.
لطف کردید. قربان شما. خوشمون.